با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال، ادامه فصل 12. دوستان عزیز، در برنامه امروز آخرین فصل کتاب دانیال را بررسی خواهیم کرد. اما طوری که قبلا نیز گفتیم، فصل‌های 10 الی 12 در رابطه با رویا و نبوتی است در مورد حوادث آینده برای قوم اسرائیل و همچنین برای دنیایی که دانیال دید. بخشی از این نبوت تا کنون در تاریخ دنیا اتفاق افتاده است، اما بخش دیگری از آن در روزهای آخر به انجام خواهد رسید. اکنون به بررسی آیات این فصل توجه فرمایید. ایام مصیبت عظیم. در دانیال فصل 12 آیه 1 می‌خوانیم: آن فرستاده آسمانی که لباس کتان بر تن داشت در ادامه سخنانش گفت: در آن زمان فرشته عظیم میکائیل به حمایت از قوم تو برخواهد خواست. سپس چنان دوران سختی پیش خواهد آمد که در تاریخ بشر بی سابقه بوده است. اما هر که از قوم تو نامش در کتاب خدا نوشته شده باشد، رستگار خواهد شد. بر چه اساسی این دوران را ایام مصیبت عظیم مینامیم؟ خداوند عیسی مسیح این دوره را ایام مصیبت عظیم معرفی می کند، چون او هنگام صحبت نمودن از ایام مصیبت عظیم همان شیوه بیانی را به کار می برد که دانیال اینجا استفاده کرده است. او گفت که این دوره ایام کوتاهی خواهد بود. یک ایام مصیبت عظیم ولی کوتاه است و قبل یا بعد از آن هرگز هیچ ایامی مانند آن زمان نبوده و نخواهد بود. خداوند عیسی مسیح این زمان پر از رنج و زحمات را ایام مصیبت عظیم نام نهاد. او می دانست درباره چه چیز سخن می گفت و ما آنچه او گفت را خواهیم پذیرفت. در اینجا می توانید به انجیل متی فصل 24 آیه 15 الی 26 توجه فرمایید. با توجه به دانیال فصل 11 آیه 35 و 40 و دانیال فصل 12 آیه 4، در آن زمان به یک دوره زمانی در زمان آخر اشاره می کند و بر طبق دانیال فصل 10 آیه 14 به روزهای آخر مربوط است. اکنون به پایان رویایی می رسیم که دانیال دید و این رویا با دوره ایام مصیبت عظیم به پایان می رسد. نویسنده در رابطه با دو عبارت زمان آخر و روزهای آخر چنین نوشته است: منظور از زمان آخر که در دانیال فصل 11 آیه 40 به کار رفته است، بیان یک زمان نبوتی است. احساس نمی کنم که در اینجا فقط به یک حادثه اشاره شود، چون آشکار است که توسط بیان زمان آخر نویسنده کتاب دانیال مجموعه ای از حوادث را در فکر خود داشته است، ولی این حوادث به طور ضروری پایان همه دوره آنها نیست. اما با توجه به دانیال فصل 10 آیه 14 می توانیم این نتیجه را بگیریم که در نبوت با استفاده از عبارت روزهای آخر و زمان آخر به یک دوره مشخص اشاره شده که در نهایت به استقرار حاکمیت عیسی مسیح خواهد رسید. در این آیه میکائیل به ما معرفی می شود. با توجه به کتاب یهودا آیه 9، او تنها فرشته ای است که به عنوان فرشته اعظم نامیده شده است. نام او به معنای چه کسی شبیه خداست. با توجه به مکاشفه فصل 12 آیه 7 الی 9، او همان کسی است که شیطان را از بهشت آسمانی بیرون می کند. اوست که از قوم اسرائیل دفاع کرده و برای حفاظت از آنها می ایستد، همانطوری که دانیال در اینجا به طور واضح گفته است. یوحنا در مکاشفه فصل 12 آیه 14 الی 16 به شیوه مبارزه و کارهای او اشاره کرده است. دوباره به دانیال گفته می شود که قوم او یعنی قوم اسرائیل مورد حمایت قرار خواهند گرفت. در اینجا به طور مثبت از این قوم صحبت شده است. کاملا مشخص است که در این آیه قوم دیگری نمی تواند مورد نظر باشد. دوران سختی پیش خواهد آمد. این ایام مصیبت عظیم است که خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 24 آیه 21 به جزئیات سختی‌های آن ایام اشاره کرده است. با توجه به انجیل متی فصل 24 آیه 22، رومیان فصل 11 آیه 26 و مکاشفه فصل 7 آیه 4، باقی مانده قوم اسرائیل مورد حمایت قرار خواهند گرفت. در مکاشفه فصل 7 آیه 4 چنین نوشته شده است: تعداد کسانی که از تمام قبیله های بنی اسرائیل مهر شده اند 144,000 نفر بود. رستاخیز ایمانداران و گناهکاران عهد عتیق. در دانیال فصل 12 آیه 2 می‌خوانیم: تمام مردگان زنده خواهند شد، بعضی برای زندگی جاودانی و برخی برای شرمساری و خاری جاودانی. در ایام مصیبت عظیم، باقی مانده ایمانداران قوم اسرائیل و همچنین انبوه جمعیت مردم از میان غیر یهودیانی که بایستی نجات یابند، حفظ خواهند شد. در پایان ایام مصیبت عظیم، تمام ایمانداران یهودی و همینطور تمام غیر یهودیان نجات یافته که در دوران عهد عتیق مردند، از مردگان برای زندگی ابدی برخواهند خواست. نکته‌ای که باید توجه نمود این است که ایماندارانی که در دوران عهد عتیق مرده اند، در هنگام روبوده شدن کلیسا که قبل از ایام مصیبت عظیم است، از مردگان برخیزانیده خواهند شد. با توجه به نامه اول تسالونیکی فصل 4 آیه 14، تمام مسیحیانی که مرده اند زنده شده و همراه وی به این جهان خواهند آمد. بر طبق اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 16، ابتدا فقط مسیحیانی که مرده اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. ما توسط تعمید یافتن با روح القدس در مسیح هستیم که این تعمید از روز پنتیکاست شروع شد و تا زمان روبوده شدن کلیسا ادامه خواهد داشت. این بخش مشخص از بدن خداوند که ایمانداران مسیحی هستند کلیسا نامیده شدند. در نامه اول قرنتیان فصل 12 آیه 12 الی 13 به ما چنین گفته شده است: بدن یکی است، اما اعضای بسیار دارد. وقتی تمام این اعضا کنار هم قرار می گیرند، بدن تشکیل می شود. بدن مسیح نیز همینطور است. هر یک از ما عضوی از بدن مسیح می باشیم. بعضی از ما یهودی هستیم و بعضی غیر یهودی. بعضی غلام هستیم و بعضی آزاد. اما روح القدس همه ما را کنار هم قرار داده و به صورت یک بدن درآورده است. در واقع ما به وسیله یک روح، یعنی روح القدس، در بدن مسیح تعمید گرفته ایم و خدا به همه ما از همان روح عطا کرده است. ولی بدن فقط دارای یک عضو نیست، بلکه اعضای گوناگون دارد. عیسی مسیح به شاگردانش که عضوی از قوم اسرائیل بودند گفت که آنها توسط روح القدس تعمید گرفته و به جماعت ایمانداران، یعنی به کلیسا، ملحق می شوند. در کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیه 5 نوشته شده است: یحیی شما را با آب تعمید داد، ولی تا چند روز دیگر شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. وقتی کلیسا از این دنیا برده شود، هنوز ایماندارانی که در عهد عتیق مرده اند از مردگان برخیزانده نخواهند شد. چرا؟ چون زمان ورود به حاکمیت خداوند در پایان ایام مصیبت عظیم خواهد بود، یعنی زمانی که عیسی مسیح میآید تا حکومت خیش را بر روی زمین استوار سازد. آنگاه در آن زمان ایمانداران دوران عهد عتیق از مردگان برمیخیزند. ابراهیم، اسحاق و یعقوب همگی در آن زمان خواهند برخاست تا در حاکمیت خداوند بر روی زمین زندگی کنند. اما اگر آنها در هنگام برداشته شدن کلیسا برمی‌خواستند، مجبور می‌بودند برای مدت 7 سال در گوشه ایستاده و منتظر بمانند تا ایام مصیبت عظیم به پایان برسد. فکر کنم در این صورت تحمل این مدت برای ایشان خسته کننده می‌شد. اما کتاب مقدس به طور واضح آشکار ساخته است که آنها در پایان ایام مصیبت عظیم از مردگان خواهند برخاست. در دانیال فصل 12:2 گفته شده که بعضی برای زندگی جاودانی و بعضی برای شرمساری ابدی برخواهند خواست. با توجه به کتاب مکاشفه فصل 20:11-15 این قسمت از آیه به غیر ایمانداران و از دست رفتگان عهد عتیق اشاره می کند که برخیزانده خواهند شد تا در پایان دوره حاکمیت 1000 ساله مسیح در برابر تخت بزرگ سفید داوری ایستاده و کارهایشان مورد قضاوت قرار بگیرند. در دانیال فصل 12:3 می‌خوانیم حکیمان همچون آفتاب خواهند درخشید و کسانی که بسیاری را به راه راست هدایت کرده‌اند چون ستارگان تا ابد درخشان خواهند بود. خدمتگزاران خدا در روزهای تاریک دوران مصیبت عظیم مانند نورهای خواهند درخشید. امروز نیز ایمانداران بایستی مانند آنان باشند. در نامه فیلیپیان فصل 2:15 نوشته شده است تا کسی نتواند از شما ایراد بگیرد. شما باید در این دنیای فاسد که پر از افراد نادرست و ناخلف است همچون فرزندان خدا پاک و بیلکه باشید و در میان ایشان مانند نوری بدرخشید. باقی مانده وفادار به خداوند در آن زمان شاهدان خدا در دنیا خواهند بود و تعداد زیادی را به سوی عدالت و نیکی هدایت خواهند نمود. یعنی به سوی عدالت در مسیح که تنها عدالت مورد قبول خدا می باشد. با توجه به اشعیا فصل 64:6 عدالت و نیکی ما در دیدگان خدا همچون دستمالی کثیف و آلوده است با اینکه ما خود را خوب و نیک محسوب می کنیم. ما معمولاً یکدیگر را مورد تحسین و تعریف قرار داده و میگوییم چقدر خوب هستیم. در حالی که دوست من، تمام آنچه من و شما تولید میکنیم و انجام میدهیم پلیدی و ناپاکی است. ما بایستی خود را با معیارهای خدا مورد سنجش قرار دهیم و آنگاه قبول میکنیم که پر از آلودگی و شرارت هستیم. خدا اعمال ما را نمیپذیرد. او فقط عدالت و نیکی مسیح را قبول می کند که از طریق ایمان برای ما فراهم شده است. مهر نمودن نبوت تا زمان آخر. در دانیال فصل 12:4 می خوانیم سپس به من گفت اما تو ای دانیال این پیشگویی را مثل یک راز نگه دار. آن را مهر کن تا وقتی که زمان آخر فرارسد. بسیاری به سرعت حرکت خواهند کرد و علم خواهند افزود. این نبوت بایستی تا زمان آخر مهر شود. منظور از زمان آخر پایان همه چیز یا آخر زمان نمی باشد. بلکه به دوره مشخصی از زمان اشاره شده که در کتاب دانیال با عنوان هفته 72 معرفی شده است. با در نظر گرفتن این واقعیت که ما در فاصله تحقق ناگهانی این ایام هستیم، مشکل است که آن را به خوبی بفهمیم. از آنجا که امروز مفسران متعهد زیادی در مورد تفسیر این نبوت تفاوت نظر دارند، آشکار می شود که نکاتی در آن است که هنوز درک نمی کنیم. تمام این نکات مبهم زمانی روشن می شود که به این ایام خاص نزدیک شویم. و همین دلیل است که بایستی فقط به خداوندمان نگاه کنیم، همانطوری که در نامه تیتوس فصل 2:13 نیز نوشته شده است. اگر چنین زندگی کنیم، می توانیم با امید و اشتیاق منتظر روز مبارکی باشیم که در آن خدای بزرگ و نجات دهنده من عیسی مسیح با شکوه و جلال ظاهر خواهند شد. بسیاری حرکت و تلاش خواهند نمود. من شخصا معتقدم که این قسمت از دانیال فصل 12 آیه 4 به انواع تلاش‌های افراد در بررسی کتاب مقدس در زمینه درک و فهم نبوت اشاره می‌کند. بسیاری از محققان این بخش را مورد بررسی قرار دادند. امروز تحقیقات جدی از سوی افراد متفاوتی در زمینه نبوت در کلام خدا انجام گرفته که تاکنون به این وسعت در تاریخ نبوده است. در دوره‌های مختلف تاریخ کلیسا نظرات متفاوت مورد بررسی قرار گرفته و به نتایجی رسیدند. در آغاز اصل الهامی بودن کتاب مقدس به خوبی استوار و پایه‌ریزی شد و همچنین اصل خداوندی مسیح و نجات از گناهان و رستگاری ابدی. اصول و نظریات دیگر نیز در طول تاریخ مطرح و پیشرفت کردند. فکر می‌کنم امروزه بیش از هر زمان دیگری بررسی در زمینه نبوت را مشاهده می‌کنیم. بر علم افسوده خواهد شد. در اینجا نیز فکر می‌کنم علم و شناخت نبوت مورد نظر می‌باشد. این نکته حقیقت دارد که امروزه در همه زمینه‌های علمی درک و شناخت ما افزایش یافته و پیشرفت کرده است. اما این قسمت از آیه به طور خاص به بررسی و درک نبوت اشاره می کند. در دانیال فصل 12 آیه 5 الی 7 می خوانیم: آنگاه من دانیال نگاه کردم و دو نفر دیگر را نیز دیدم که یکی در این سوی رودخانه و دیگری در آن سوی آن ایستاده بودند. یکی از آنها از آن فرستاده آسمانی که لباس کتان بر تن داشت و در این هنگام بالای رودخانه ایستاده بود پرسید: چقدر طول خواهد کشید تا این واقعه عجیب به پایان برسد؟ او در جواب دو دست خود را به سوی آسمان بلند کرد و به خدایی که تا ابد باقی است قسم خورد و گفت: این وضع تا 3.5 سال طول خواهد کشید. وقتی ظلم و ستمی که بر قوم خدا می شود پایان یابد، این واقعه نیز به پایان خواهد رسید. این آیات ما را به رویای دانیال که در ابتدای فصل 10 دید باز می گرداند. فرستاده آسمانی که لباس کتان بر تن داشت قبلاً به عنوان مسیح جلال یافته معرفی شد. در اینجا دو نفر دیگر به او ملحق شدند که هر یک در دو طرف رودخانه ایستاده بودند. یکی از آنان می پرسد که حوادث این زمان چقدر طول خواهد کشید؟ و مسیح جلال یافته قسم می‌خورد که این وضع تا 3.5 سال طول خواهد کشید، که منظور همان نیمه هفته 72 است که دانیال به آن اشاره کرده است. در بخش دیگر این آیه گفته شد وقتی ظلم و ستمی که بر قوم خدا می‌شود پایان یابد، که در ترجمه دیگری از این قسمت که به متن اصلی آیه نزدیک‌تر است چنین نوشته شده است: و چون پراکندگی قوت قوم مقدس به انجام رسد. این یک جمله عجیب است. ممکن است به این معنا باشد که اسیانگری و مخالفت قوم اسرائیل در نهایت در پایان ایام مصیبت عظیم خاتمه یافته و در آن زمان تعداد بسیار زیادی از آنان به سوی خدا باز خواهند گشت. دانیال فصل 2 آیه 8 میگوید: آنچرا که او گفت شنیدم، ولی آن را درک نکردم. پس گفتم: ای سرورم، آخر این واقعه چه خواهد شد؟ با اینکه دانیال شاهد این صحنه و اتفاق بود، ولی آنچه می‌دید و می‌شنید را درک نکرد. همه چیز برای دانیال معما شده بود و می‌خواست بداند منظور از آنچه مشاهده کرده چیست. در دانیال فصل 12 آیه 9 می‌خوانیم: او جواب داد: دانیال، تو راه خود را ادامه بده، زیرا آنچه گفتم مهر خواهد شد و مخفی خواهد ماند تا زمان آخر فرارسد. آنچه در دانیال فصل 12 آیه 4 گفته شده بود به دانیال یادآوری می شود که این حادثه در زمان آخر اتفاق می افتد و اکنون مهر شدند و قابل درک نمی باشند. مکر و شرارت و ویرانی. در دانیال فصل 12 آیه 10 می‌خوانیم: عده زیادی پاک و طاهر خواهند شد، ولی بدکاران به کارهای بعدشان ادامه خواهند داد. از بدکاران هیچ کدام چیزی نخواهند فهمید. اما حکیمان همه چیز را درک خواهند کرد. این اصول بزرگ بدون ارتباط با دوره‌های متفاوت تاریخی از روزگار دانیال تا زمان آخر ادامه خواهد یافت. 1. عده زیادی پاک و طاهر خواهند شد به کسانی اشاره می‌کند که به سوی عیسی مسیح می‌آیند، همانطوری که در تیتوس فصل 3 آیه 5 نوشته شده است. و ما را نجات داد. او نه به خاطر خوبی و پاکی ما، بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و به وسیله روح القدس به ما تولدی تازه و حیاتی نو بخشید. 2. هیچ کدام از بدکاران چیزی نخواهند فهمید که در مورد انسان نفسانی و طبیعی است. در نامه اول قرنتیان فصل 2 آیه 14 چنین نوشته شده است: اما شخص بی ایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا را که روح القدس به ما می آموزد درک کند و بپذیرد. این امور به نظر او پوچ و بی‌معنی می آیند، زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان قرار دارد می توانند مقصود او را درک کنند، اما سایرین قادر نیستند این مطالب را بفهمند. 3. اما حکیمان همه چیز را درک خواهند کرد. همانطوری که در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 13 نیز نوشته شده است، ولی وقتی روح القدس که سرچشمه همه راستی‌ها است بیاید، تمام حقیقت را به شما آشکار خواهد ساخت. زیرا نه از جانب خود، بلکه هرچه از من شنیده است خواهد گفت. او از آینده نیز شما را با خبر خواهد ساخت. در دانیال فصل 12 آیه 11 می‌خوانیم: از وقتی که تقدیم قربانی‌های روزانه من شود و آن بت در خانه خدا برپا گردد، یک دوره 1290 روزه سپری خواهد شد. اهمیت این آیه کاملا آشکار است، همانطوری که خداوند عیسی مسیح نیز در انجیل متی فصل 24 آیه 15 به آن اشاره نموده است. پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در مقام مقدس برپا شده ببینید، هر که خواند دریافت کند. این علامتی برای باقی مانده وفادار و ایماندار است که شروع ایام مصیبت عظیم را نشان می دهد. به مدت 1290 روز بت آن جانور وحشی یا همان مکروه ویرانی در معبد باقی خواهد ماند. در واقع این مدت 30 روز بیشتر از مدت 3 سال و نیم است. آخرین نیمه ایام مصیبت عظیم به مدت 1260 روز طول می کشد و به دلیلی که توضیح داده نشده اجازه داده خواهد شد تا مجسمه ضد مسیح پس از اینکه خودش در دریاچه آتش افکنده شد به مدت 30 روز در معبد باقی بماند. دانیال فصل 12 آیه 12 می گوید: خوشا به حال آن که صبر می کند تا به پایان دوره 1335 روزه برسد. تعداد روزهای دیگری نیز در اینجا بدون هیچ توضیحی به ما داده شدند. خوشا به حال آنکه صبر می‌کند. هیچ کس نمی‌تواند این مدت زمان را توضیح داده و تفسیر کند تا زمان آخر مهر زده شده و قابل درک نمی‌باشد. من فکر می‌کنم که گاهی اوقات بیش از آنچه به ما اجازه داده شده سعی می‌کنیم چیزی را بفهمیم و بدانیم. در دانیال فصل 12 آیه 13 می‌خوانیم: اما ای دانیال، تو راه خود را ادامه بده تا پایان زندگیت فرا رسد و بیارامی، اما بدان که در زمان آخر زنده خواهی شد تا پاداش خود را بگیری. همانطوری که خداوند عیسی مسیح به شمعون پتروس گفت، در اینجا به دانیال نیز گفته می شود که خواهد مرد. او زنده نخواهد ماند تا بازگشت مسیح را ببیند، ولی از مردگان بر خواهد خواست تا وارد دوره حاکمیت 1000 ساله عیسی مسیح شود. تا پاداش خود را بگیری به این معنا است که دانیال به همراه ایمانداران عهد عتیق در آغاز دوره حاکمیت 1000 ساله مسیح از مردگان برخواهد خواست. عبارت در زمان آخر ما را به دوران با شکوه ورود جمعیت مردم بسیاری به حکومت مسیح می رساند. دوست من، این آینده ای است که همکنون در برابر ما می باشد. آینده ای که عیسی مسیح می گوید به این زمین خواهد آمد تا حاکمیت خیش را برقرار کند. این امیدی است که هر یک از ما در این روزگار باید داشته باشیم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب مهم و بسیار جالب دانیال در عهد عتیق به پایان می رسد. در برنامه آینده مطالعه و بررسی کتاب عبرانیان، کتابی دیگر از مجموعه کتاب‌های عهد جدید در کتاب مقدس را شروع خواهیم کرد.